أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. در این آیه مبارکه إياك نعبد وإياك نستعين وجوهی بر تقدیم إياك بر نعبد ذکر شده است. یکی از اون وجوه این است که در خطاب یک متکلم است و یک خطاب است و یک مخاطب. و این سه امر ارکان اولیه یک مخاطبه هست. گاهی متکلم مهم است، خطاب و مخاطب فرع هست. گاهی مخاطب اصل است، متکلم و خطاب فرع هست. گاهی در عرض هم هست. در خطابات عادی متکلم و خطاب و مخاطب در عرض هم هست. مثل دو انسانی که در عرض هم هست و با یکدیگر گفتگو میکنند. گاهی متکلم اشرف است و خطاب و مخاطب فرعن. گاهی مخاطب اشرف است، خطاب و متکلم فرعن. در این خطاب اعتباری و تشریعی که عبد نسبت به مولا خطابی دارد، میگوید ایاک نعبد، عبد متکلم است و خدای سبحان مخاطب است و این تأدب و بندگی خطاب. چون مخاطب اصل است و خطاب و متکلم فرعن، اون مخاطب را باید قبلا ذکر بکنن برای اینکه حرمت اون اصالتش محفوظ بشه. حرمت اصالت مخاطب در این خطابهای اعتباری رو نکته ادبی که ما ایاک را مقدم بر نعبد ذکر بکنیم، ولی در خصوص مقام اصالت مخاطب یک ریشه تکوینی دارد. گاهی ما در محاورات برای اینکه حرمت یک شخص را حفظ بکنیم، به او احترام بکنیم، اسم او را اول ذکر میکنیم. این یک احترام قراردادی است. یک وقت این خطابات ما چه خطابات تشریعی و اعتباری است، محصول یک خطاب تکوینی است که در اون خطاب تکوینی متکلم اصل است و خطاب و مخاطب فرع. بیان ذلک این است که در خطابهای اعتباری اول متکلم است، بعد خطاب و مخاطب به وسیله این خطاب عنوان مخاطب بودن متصف می شود. ولی در خطابهای تکوینی اول متکلم است، بعد خطاب است، بعد مخاطب پیدا می شود. وقتی خدای سبحان کار خود را تشریح می کند، می فهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا آن است که اگر خواست چیزی را ایجاد کند، به او میگوید کن، او هم یکون و یوجد میشود. در خطاب تکوینی متکلم اصل است، بعد خطاب، بعد مخاطب پیدا میشود که مخاطب فرع بر خطاب است. یکونو یعنی یوجدو فرع بر کن یعنی محقق باش خواهد بود. اول خطاب است، بعد مخاطب پیدا می شود. در خطابهای تکوینی متکلم با اون خطابش مخاطب می آفریند. این طور نیست که یک مخاطب قبلا موجود باشد، اونگاه خدای سبحان به این مخاطب موجود بگوید کن، بلکه با همین کن که ایجاد است مخاطب یافت می شود. فتحصله چه در خطاب اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است و در خطاب تکوینی مخاطب فرع بر خطاب. اگر مخاطب فرع بر خطاب است، پس کن که همون آفرینش و ایجاد است، قبل از یکون که همون وجود مخاطب است خواهد. اگر این خطابات اعتباری ما در نماز و مانند آن یک ریشه تکوینی دارد، اول خدای سبحان ما را مخاطب قرار داد که خطاب او اصل بود و ما طبق خطاب او آفریده شدیم، پس او اصل است و هستی ما فرد. حالا اگر نوبت به یکونو رسید که اگر اون یکونو خواست با آمر سخن بگوید، وقتی خدا امر خود را تشریح می کند، می فهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا امر کرد به کن و زید ایجاد شد. حالا اگر زید خواست با خدای خود سخن بگوید، چگونه سخن بگوید؟ بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی؟ چجور بگوید؟ بگوید اعبدو که، یا بگوید ایاک اعبد؟ بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی؟ از کجا شروع بکنم؟
از خدا شروع بکند یا از خودش رو بکند، بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی. وقتی اون ریشه تکوینی تحلیل شد، اول متکلم بود، بعد خطاب بود، بعد مخاطب. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس کن مقدم بر یکون است. دستور ایجاد مقدم بر وجود زید است. اگر زیدی با دستور خدا موجود شد، خواست با خدا سخن بگوید، از این یکونو باید شروع بکند، به کن برسد و به آمر برسد، یا اول باید نام شریف آمر را ببرد، بگوید تو مخاطب منی. اگر گفته می شود ایاک نعبد، برای اینکه اون آمر مخاطب است و در خطاب اعتباری متکلم، و این خطاب فرع بر وجود اون مخاطبند که او آمر بود و با خطاب تکوینی زید و امثال زید را ایجاد کرد. بنابراین ادب تشریع اقتضا میکند که به روال تکوین سخن بگوییم، بگوییم ایاک نعبد. و گذشته از اون که ادب اقتضای این را دارد، در همین مسئله عبادت هم تا از ناحیه خدای سبحان فیضی نصیب انسان نشود، انسان توان عبادت را هم ندارد. بیان ذالک این است. گرچه قرآن کریم اصل کلی را به این صورت بیان کرد که ما بکم من نعمتن فمن الله، در سوره نحل فرمود هر نعمتی که دارید از آن خداست. این طور نیست که شما با استحقاق چیزی را کسب کرده باشید. بعضی از نعمتها اختیاری باشد، بعضی از نعمتها کسبی و موهبت، بلکه ما بکم من نعمتن فمن الله. روی این اصل کلی قرآنی که تمام نعم از ناحیه خدای سبحانه است، پس هر توفیقی که نصیب انسان شده است و با اون توفیق کار خیری کرد و با اون کار خیر پاداشی دریافت کرد به نام نعمت جدید، هر توفیقی محفوف به نعمتین است، هم نعمت قبلی هم نعمت بعدی. چرا؟ چون اگر توفیقی نصیب انسان شد که کار خیری را انجام بدهد، خود این توفیق نعمت است، خود این تشخیص نعمت است. اگر این توفیق نعمت است، اونگاه میگویم هاذه نعمتون و کل نعمتن فمن الله، از فهاذه نعمتو من الله. اگر نعمت الهی نصیب زید نمیشد، زید توفیق انجام عبادت پیدا نمیکرد. پس توفیق زید مسبوق به نعمت الهی است که با عنایت الهی و توجه الهی زید موفق می شود که عبادت کند. اگر عبادت کرد و در کنار این عبادت بهشت و امثال بهشت دریافت کرد، این نعمت جدید هم هاذه نعمتون و ما بکم من نعمتین فمن الله، پس این نعمت هم من الله است. قهرن توفیق زید برای انجام عبادت محفوف به دو نعمت است. با یک نعمت زید توفیق عبادت پیدا کرد، با یک نعمت دیگر زیدی که عبادت کرد به بهشت رسیده است. اما در این وسط برای زید چه میماند خدا میداند، که انسان اگر تحلیل کند میبیند هیچ استحقاقی در برابر نعم الهی ندارد. این اصل کلی را قرآن کریم در موارد خاصه تنزل میدهد، به صورتهای جزئی بیان میکند. یکی از اون موارد مسئله توبه است، که توبه هر کسی محفوف به دو نعمت از نعم الهی است. بیان ذلک این است که اسات اگر تبهکاری کردن، توفیق الهی اگر نصیب یک عاصی شد، او به نعمت توبه موفق می شود. اگر توبه کرد، خدای سبحان توبهش را می پذیرد. پس یک بار باید نعمت خدا شامل زید عاصی بشود که او توفیق توبه پیدا کند. وقتی موفق به توبه شد و توبه کرد، بار دیگر نعمت دیگر نصیب او می شود، اون قبول توبه است. پس هر توبه محفوف به دو نعمت است، هر توفیقی محفوف به دو نعمت است. سراسر می شود و ما بکن من نعمتین فمن الله. این انسان است که بین نعم محفوف است و چون خود را می بیند نمیتواند بفهمد که این نعم به هم متصل است. این نعم یک واحد گسترده است، بین این نعمت ها هیچ چیز فاصله نیست مگر خود انسان. اگر انسان خود را نبیند، اونگاه مشاهده میکند سراسر عالم نعمت به هم متصل است و ما بکن من نعمتن که من الله. این که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است و از دیگر ائمه علیه السلام رسیده است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این را در کتاب قیم توحید خودشون نقل کردن که ائمه فرمودن لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خدا و خلق حجاب غیر از خود خلق نیست. این طور نیست که بین عبد و مولا یک حجابی باشد. هیچ حجابی بین عبد و مولا نیست مگر خود عبد. اگر این عبد خود را نبیند، اونگاه اینما تولو فسم وجه الله خواهد بود. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقه، فقد احتجب بغیر حجاب محجوب و ستر بغیر ستر مسلوب. این تحلیل عقلی است که قرآن به ما آموخت که هر نعمتی اگر نصیب انسان بشود، هر توفیق نصیب انسان بشود، محفوف به دو نعمت است. یک نعمت اولی که این توفیق را به انسان داد، یک نعمت بعدی که به این توفیق پاداش می‌دهد. این در جریان توبه به خوبی مشهود است که خدای سبحان برای خود در قرآن کریم دو تا توبه قرار داد. یکی توبه قبل از توبه عبد عاصی که خدا بر عبد توبه می کند، تاب علیه یعنی انعطف علیه و رجع لطفه الی العبد. وقتی عبد عاصی توبه کرد، اونگاه خدا تواب است، یعنی یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. این تواب بودن خدای سبحان بعد از توبه عبد یعنی قبول توبه. خدا تواب است یعنی یقبل توبه. اون تواب اولی یعنی یعطی توفیق توبه. اون توبه هم توبه حقیقی است یعنی رجوع. این توبه دیگر هم توبه حقیقی است یعنی رجوع. لطف خدا به بنده میرسد، دست بنده را میگیرد، به راه میآورد. وقتی بنده به راه افتاد، دوباره لطف خدا دست بنده را میگیرد، این بنده راهی را به مقصد میرساند. اینه که در سوره بقره جریان آدم سلام الله علیه را که تشریح میکند، میفرماید فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. این توبه توبه اوله، یعنی رجع خدای سبحان با لطفش بر بنده. اگر چنون که این توبه توبه اول است، با این توبه انسان که به عنوان عبد است به مولاش برمیگردد، اونگاه توبه دیگری نصیب او میشود که مجموع این دو توبه را در سوره توبه آیه 118 بیان فرمود. پس نمونه توبه اول در سوره بقره در جریان هست آدم سلام الله علیه است که فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیه. این توبه توبه ابتدایی است که توبه مولاست بر عبد. توبه یعنی رجع. وقتی لطف الهی به عبد رسید، عبد را به راه می آورد. عبدی که به راه افتاد، راهی شد، توبه الهی نصیبش می شود، او را می پذیرد و طی راهش رو قبول میکند، او رو مقصد میرسند. در سوره توبه این است لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسرته من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم. لقد تاب الله علی النبی، این تابه همون رجوعی اولی است، یعنی رجع و انعطف لطفه تعالی علی العبد. این هم معمولاً با اله نیست، با علاست که استعلا را میرساند. توبه عبد الال مولاست، توبه مولا علال عبد است، چون این لطف است که از بالا افاضه میشود. اونگاه در همین آیه 118 این چنین میفرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الی ثم تاب علیهم لیتوبو ان الله هو التواب الرحیم. این سه توبه در این جمله اخیر آمده. فرمود ثم تاب علیه، یعنی تاب المولا علی العبد که انعطف علیه، فاز علیه که با علا استعمال شده است. تاب علیه یعنی تاب الله علیه. چرا تاب الله علیهم لیتوبو الالله، که گرچه اینجا اله ذکر نشده و اما در تقدیر هست، لیتوبو یعنی الالله. پس با انعطاف لطف الهی عبد به حال می آید و بر می گرده. تاب علیهم، چرا لیتوبو الیه. اگر اینها رفتن مگر راه باز است؟ مگر کسی برود خدا میپذیره؟ فرمود آری، ان الله هو التواب الرحیم، چون او تواب است یقبل توبه، پس اینا رفتن. چون فیض حق شامل اینها شد، پس اینا به راه افتادن. پس فیض حق شامل انسان میشود، انسان به راه میفته، وقتی به راه افتاد خدا در بهشت رو باز میکنه. پس توبه اول توبه خداست که علی العبد است، توبه سوم توبه خداست که توبه من العبد است در حقیقت. توبت الله هست که یقبل توبت ان عبادهی، منتها در اینجا من استعمال نشده، ان به کار برده شده، نفهمد یقبل توبت من عبادهی، فهمد یقبل توبت ان عبادهی. یعنی نه تنها از گناهان میگذره، بلکه خود این توبه هم اگر یه قدری ناصافی داشت از این هم میگذره. یه همچه خداست که یقبل توبته ان عبادهی، نه تنها من عبادهی، که انسان یه چیز خالصی رو بدد او قبول کنه، نه اگر هم یه کمی در همین این توبه هم ناخالصی داشت بازم ایرم قبول میکنه. یقبل توبته ان عبادهی، یعنی متجاوزن عن عبادهی. چرا؟ ان الله و التواب الرحیم، توبهش همچه توبه خالص باشد، که اگر کسی توبه شد و پشیمان شد و همه شرایط توبه را داشت خدا قبول بکند، این چنین نیست. تواب محض نیست که رحیم نباشد، نه تواب رحیم است که اگر در توبه عبدم یه ناصافی بود باز هم او را میپذیرد. بنابراین این یک جمله که ذکر شده است و کلمه توبه سه بار در این جمله ذکر شد، یکی راجع به توبه خداست بر عبد که توبه اولاست، دوم توبه عبد است الالمولا که توبه وسطاست، سوم توبه عالی است که توبه خداست من العبد و عن العبد که توبه اخیر است. این به عنوان یک نمونه ذکر شده است. اصل کلی همان است که در سوره نحل بیان شد که ما بکم من نعمتن فمن الله. بنابراین اگر کسی توفیق درس خوندن نصیب شد، این توفیق هم محفوف است به نعمتینه، هم فیض اله نصیب شد که او به حوزه آمد، هم توفیقی که پیدا کرد و درسی خوند خدا درس او را هم میپذیرد، او را با اولیا محشور میکند. اگر نعمتی نصیب انسان بشود به نام توفیق، این محفوف به نعمتینه و المقام من هذا القبیل. یعنی اگر کسی توفیق عبادت دارد، این توفیق عبادت این چنین نیست که مستقیما از خود شروع شده باشد و دارد مولاش عبادت میکنه، بلکه خود این عبادت هم نقطه آغازینش توفیقی است که از اون معبود آمده. اگر از اون معبود نمی آمد، توفیق عبادت نصیب عبد نمی شود. اول از طرف معبود توفیق عبادت به عبد رسیده است، اونگاه عبد دارد عبادت می کند و عبد عابد را خدای سبحان می پذیرد. روی این تحلیل پس ایاکه باید مقدم بر نعبد باشد، گذشته از اون وجوه یاد شده، معنا ندارد که این توفیق عبادت از خدا باشد، اونگاه ما در هنگام عرض عبادت و عرض ادب عبادی اسم خودمون رو اول ذکر بکنیم. چه وجهی دارد که بگیم عبدو؟ که وجهی ندارد که اون یکی فیضش گدا آرد پری، وندگر بخشد گدایون را مزید. با یک فیض خدای سبحان انسان را گدا می کنه، با فیض دیگر این گدا را مستغنی می کنه. انسان اگر بفهمد گداست و فقیر الالله هست نعمت است، و اگر نفهمد در زحمت است. با یک فیض خدای سبحان انسان را تشنه می کند، با فیض دیگر انسان تشنه را به چشمه کوثر می رساند. اونگاه برای انسان چه می ماند جز آتش؟ انسان وقتی بررسی کند می بیند در قیامت طلبکار نیست. این که در ادعیه آمده، در روایات آمده که همه نعمتهای خدای سبحان بدویست، مننتب تدا، در این ادعیه می خوانیم که منتهای تو و نعمتهای تو بدویست. این طور نیست که ما یک کاری کردیم به ما پاداش داری. مننتب تدا، همه نعمتها و منتهای تو ابتداییست. این چنین نیست که از ما یک کاری ساخته باشد، ما کاری کرده باشیم و از تو پاداش طلب داشته باشیم. همه نعمتهای تو بدویست، چه اون چرا به نام بهشت میدهی ابتداییست، و چه اون چرا در دنیا به نام توفیق دادی ابتداییست. مننوکب تدا. و دعا را باید از دعا داعی حقیقی که امام سجاد سلام الله علیه است قرار بگیرد. در این صحیفه قیمه، صحیفه سجادیه، دعایی است به نام دعای اعتراف به تقصیر ان تعدیت شکر که ظاهرا دعای 37 از ادعیه این کتاب مبارک است. در اونجا حضرت می‌فرماید به اینکه ما هر چه بکوشیم که تو را شکر بکنیم توان اون را نداریم. صدر دعا این است که اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتن الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکر. این بحثش که دیروز هم گذشت که هیچ کسی شکر نمی کند مگر اینکه بعد از شکر تازه بدهکار است، که تو را شکر میکنم که توفیق این عرض ادب را به ما داد که یک قدم به تو نزدیک شدی. هیچ کسی خدا را عبادت نمی کند مگر اینکه بعد از عبادت تازه اول بدهکاری اوست. هیچ کسی برای خدا روزه نمی گیرد مگر اینکه بعد از روزه گرفتن تازه اول بدهکاری اوست، که تو را شکر میکنم که این توفیق را به ما اعطا کردی. اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکر، ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاقی که به فضلک. اونگاه میرسیم به این قسمتش. فرمود و تصیب علی قلیل ما تطاع فیه، تو ثواب میدهی در برابر اطاعتهای کم مخلوقت، حتی که ان شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم امر ملک استطاعت الامتناع منه دونک. طور اینها را پاداش میدی مثل این که اینا طلبکارن، مثل این که اینا مالک چیزی هن، مثل این که اینا واقعا کاری کردن و استحقاق دارن. فکافیته، گویا اینا استحقاق داشتن، تو جزای اینها را، مکافات اینها را دادی. مکافات را از این جهت بر جزا اطلاق میکنن که این جزا وفاق با عمل است، موافق با عمل است. جزا ان وفاقا، چون جزا موافق عمل است پس کفو عمل است. وقتی کفو عمل شد میشه مکافات، مکافعه یعنی مماثله. او لم یکن سببه بیدک، طوری اینها را جزا میدهی مثل این که زمام کار به دست تو نبود، اینا از خود نعمتی داشتن. خدا یا این چنین نیست که دیگران سمت و زمام چیزی دست اونها باشد، بل ملکت یا الهی امرها قبل ان یملکو عبادتک، قبل از اینکه اینها توفیق عبادتت را پیدا کنن زمام کار اینها به دست توست. این طور نیست که اینها یه موجود مستقلی هستند و دارن تو را عبادت میکنن. قبل از اینکه اینها در حضور تو بایستن بگوین ایاک نعبد، تو مالک اینهایی، مالک همه شئونی اینها پای بود. بل ملکت یا الهی امرها قبل ان یملکو عبادتک، قبل از اینکه بگن نعبد تویی، چون قبل از اینکه بگن نعبد تویی خب باید بگن ایاک نعبد دیگه. و اعدت ثوابها قبل ان یفیض فی طاعتک، قبل از اینکه اینا کار انجام بدن ثوابشون رو آماده کردی. برای اینکه اینها رو به اون ثواب برسانی یه بهانه‌ای هم دست اینها دادی به نام عبادت، خود داشته باشن به استحقاقی داشته باشن. و اعدت ثوابها قبل ان یفیض فی طاعتک، چرا این کار رو کردی؟ و ذالک ان سنت کل افزا و عادت کل احسان، سنت تو تفضل است. این طور نیست که دیگری کاری انجام بدهد تو جزا بدهی، و اون چه که مکرر در مکرر تو انجام میدی احسان است. عادت یعنی چیزی که انسان یعود الیه مرتن بعد اخرا، وقتی چیزی که یعود الیه مرتن بعد اخرا از او به عادت یاد میکنن، که تعبیر دیگری از سنت. از که سنت تو احسان است. احسان یعنی چه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی این که اگر کسی نسبت به شما محبت کرد شما هم نسبت به او محبت بکنی، این که احسان نیست، این عدل است. اگر کسی نسبت به ما محبت کرد ما معادل او نسبت به او محبت بکنیم، این احسان است یا این عدل است. جزای احسان این است که اگر به اندازه ای که با محبت کرد محبت بکنیم این رو نادیده بگیریم، بعداً به سراغش برویم که ما احسانی داشته باشیم، نه اینکه هر کاری او کرد ما معادلش انجام بدیم. او بالاخره برنده است، او احسان کرد ما عدل. جزای عدل عدل است، اما جزای احسان که عدل نیست. جزای احسان احسان است. احسان جز از آن خدای سبحان نخواهد بود، برای که منت های او بدویز، سنت و کل افزاد و عادت و کل احسان و سبیل و کل عف، فکل البریت معترفتون و انک غیر ظالم. تا پایان این دعای شریف، خدای سبحان به همه این توفیق را داد، یه عده این توفیق را رعایت نمی کنن، نبزوه و برا ظهوره، دیگر به اون پاداش عظیم نمی رسه. وگرنه اگر کسی به این نعمت الهی که عقل است از درون و وحی است از بیرون رعایت بکند و به دنبال بیگانه نرود، اطاعت مایه‌ای نمیخواد، بهش رفتن زحمت ندارد. در همین دعای شریف ملاحظه فرمایید، حضرت نفرمود به این که اینها با یه عواملی باید بهش برند، فرمود اگه مانعی نباشد اینا بهشتی هست. تعبیر حضرت این فرمود فلولا ان الشیاطین یختدعهم ان طاعته که ما عصاک آسیم. اطاعت فطریست، انسان طبعاً فطرتاً گناه نمیخواد مگر عادتش بدن، گناه با فطرت انسانی سازگار نیست. اگر عوامل بیرونی آدم رو فریب ندن، انسان طبعاً فطرتاً بهش نیست. این چنین نیست که انسان رو مضطر بکنه. اگر در یک موردی عوامل اضطراری پیش آمد که انسان رو مضطر کرد، در اونجا آمدن اضطرار همان و رفتن تکلیف همان، رفع مستور رو. وقتی اضطرار بیاید تکلیف هم میرود، بعد هم نمیاره. اگر اضطرار نیاورد تکلیف هست، انسان میتواند یه مقدار مقاومت کند تا پیش برود. این هم یک نعمتی است به عنوان وعده، خدای سبحان به عنوان تخزل وعده داد. فرمود هر کاری که شما کردید ما هدر نخواهیم داد. تعبیر به اجر هم کرده است، تعبیر به شرا و بی هم کرده است که در بحث‌های قبل گذشت، اینها به عنوان تشویق یاد شده است. اگر فرمود اجرتون بر خداست، مگر انسان برای خدا کار میکند؟ یا فرمود بیعت کنید، جان و مالتون را بفروشید، خدا مشتری است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. مگر انسان مالک جان و مال خود هست که بیعت کند، به بی کند و به خدا بفروشد؟ اگر مالک نیست پس میشه بی فضولی، بیع مالیتی که ملک است. بنابراین اگر یک کسی در عالم خودش رو بایع میدونه به خدا رو مشتری، این بدونه بیع فضولی کرده، مال او رو دارد به او میفروشد. یه وقتی از سیدنال استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه سوال کردن این تحیت هایی که ما به ارواح طیبه اولیا میفرستیم، به روان مطهر رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام میفرستیم، آیا این تحیت ها چیزی عاید اونها میشود یا نه؟ فرمود میشود، اما نه از طرف ما. اگر انسانی درودی به تحیتی نسبت به حضرت اهدا کند، مثل آن است که یک باغبانی که باغ مال او، زمین مال او، همه تلاش ها و کوشش مال مالک، یک باغبانی در روز عید از باغ مالک یک دسته گلی رو تنظیم بکند، بپیچد به حضور مالک ببرد، آیا اینجا باغبان از مال خود چیزی به مالک داد یا از باغ مالک چیزی رو برای مالک هدیه برد؟ خود باغبان در روز عید متقرب شد به مالک، ننگی چیزی رو به مالک داد. این طوریست که انسان از خود یه دسته گلی رو بهش مالک بدهد، چون چیزی رو ندارد. این ادب ما، این تأدب ما، این انجام وظیفه ما کی رو ما آموخت؟ حضرت. پس چیزی از خود نداریم که به حضرت تقدیم بکنیم، فرض ندارد. ما این رو از باغ او چیدیم. فرمود بادی رو ریاض الجنه، فرمود برید تو باغای بهشت. عرض کردن به ما ریاض الجنه، فرمود حلق الذکر، اونجا که نام خداست، مجلسی که نام خداست، بستان بهشت است، برید اونجا. خب حالا اگر کسی آمد در باغ دین و دسته گلی را چید و به حضور حضرت تقدیم کرد، یعنی از خود چیزی رو به حضرت داد یا از باغ حضرت چیزی رو به حضرت تقدیم کرد و خود با این اهدا متقرب شد؟ بنابراین فطرت این چنین نیست که گناه بخواهد. اگر علل و عوامل بیرونی مزاحم انسان نباشد، انسان فطرتاً موحد است. والحمدلله.